أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أن تغني بالهدى والهمن التقوى. در محضر مبارك برادرانی هستیم از آموز پرورش و برادرانی از فرهنگسرا، در فرهنگسرا هستیم. فرهنگسرا یک جاهایی که برای عموم درست میشه و اصل کار کار خوبیه، متفر کار خوبی، ممکنه نقصهایی هم داشته باشه. این کشتارگاه تهران بوی گوسفندها و حیوانهایی که کشته میشد و فضولاتشون منطقه رو اذیت میکرد، حالا تبدیل شده به جاهایی که ایام فراغت به نحوی گاهی خوب گاهی متوسط پر میشه. یا مثلا باغ وحشی که بود در تهران، خونه های اطراف باغ وحش واقعا در آزار بودن، اذیت شدن. این محیط زیست در اسلام خیلی بهش عنایت داده شده، محیط زیست و هر کاری که مواد مردم آزاری است. حتی روایت داریم امام زمان علیه السلام که ظهور میکنه، هر خونه ای که نادونش افقیه، عمودی نیست، یعنی آب سر مردم میریزه، امام زمان علیه السلام اون نادون رو خراب میکنه. بعضی از تغییرات باید بشه، کشور امام زمان باید کشور قشنگی باشه. ما دو رقم زینت داریم، زینت بیرونی همین اتوبان و بلوار و گل و فواره و نظافت هایی که بهش میرسیم. یه زینت درونی هم داریم. قرآن فرماد که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ای گل و بلبل، ای آبشار و دره، اینا همه زینت زمینه. اما زینت انسان و زینه هو حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، زینت انسان اراده او، ایمان او، علم او. یه جوان زینت، یه جوان زیبا، جوانی که زنجیر طلا در گردن کنه، خواهر زیبایی به زنجیر طلا سادم 16 تشو گردن میکنه که 16 دست خوشگل بشه. زینت جوان اینه که تجدید نشه. جوانی که 32 تا تجدیدی داره، بعد کمبودی علمیشو با گردن کردن طلا میخواد جوان کنه. این بعضی که اونا هستن تجدید میشن اما سیگار میکشن، مثلا میخواد کمبودش رو بگم من مردم. امام هفتم میفرماد آدمایی که از خودشون یه غیرافری نشون میدن، به عبارت من از خودشون تظاهر میکنه شلوارش رو، زلفش رو، سوت کشیدنش رو، رانندگیش رو، از دست یه کارهای سبک میزنه، امام هفتم فرماد ای از درون کمبود داره، میخواد مردم نگاش کنن. کمالی هم نداره که مردم نگاش کنن، دست به یه کارهایی میزنه که بلکه مردم نگاش کنن. این کمبود داره. من اگر سواد داشته باشم، خب مردم میگن این قرارتی سواد داره، وقتی سواد ندارم عمامه میزن رو دماغ، این چیه؟ خب این مشکلی من از تو مشکل دارم. این حدیثتان امام کاظم فرمود هر کسی دست به یک تکبر جستی میزنه، این از تو مشکل داره، مشکل تو رو. ما کاشون زمانی که برق نبود یا درست همه کوچه ها و خوناش برق نبود، تو تاریکی بعضی ها میترسیدن را برن، وقت میخوندن این ترسش رو با جبران میشه. ماشین های قرازه چون میفهمن خیلی قرازه، یه خطات میارن پشتشون میستن بر چشم بعد لعنه. بابا چیزی چشم تو نمی کنه، چیزی چشم تو نداره. یه روغنا که خیلی جالب نبود چون میدونست که خیلی روغن خوبی نیست، میدونست طعم فلان چیز داره. این که میگه فلان روغن طعم فلان داره پیداست، اصلا اگر خوب باشه نیازه به خرید نداره. به هر حال هر مشکی که لق لق میکنه پیداست آب توش کمی، هر پولی جرنگ جرنگ میکنه پیداست ارزشش پایینه. استمس هزاری صدا نمیکنه، مشکی پول لق لق نمیکنه. ما نیاز داریم به چیزایی. حالا امروز در یه بار دیگه یه فرهنگسرا رفتم یه چیزایی گفتم، امروز هم یه چیزایی میگم همه مردم بدونن. کارایی که شده خوبه، دست مسئولینشون درد نکن، اما همیشه ما باید یه قدم بریم جلو. دو روزمون مثل هم باشیم، امیرالمومنین فرمود هر کس دو روزش مثل هم باشه خسارت باخته. حضرت فرمود هر شبی که میرم بخوابم باید یه کلمه اضافه یاد گرفته بشم. اگر شبی بخوابم و در اون روزش چیزی یاد نگرفته بشم، لم یبارک، اون روز برای من برکت نداره. بنابراین قدم به قدم باید یه جور بشیم. قرآن هم یه آیه داریم که میگه که هیچ وقت متوقف نشید. آب راکد میگم به رکود ممنوع. آیش هم اینه، یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یعنی شما که ایمان دارید برید یه قدم ایمانتون رو بیشتر کنید. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یکیش آمن یکیش آمن، ای چه سنانی که ایمان دارید یه خود ایمانتون زیادتر بشه. به پیغمبر میگه نگو من فارغ التحصیلم و قول رب زدنی علم، تو هم باید علم زیاد بشه. بنابراین باید قدم به قدم بریم جلو. امروز من به بعضی از مسئولین اینجا گفتم که این فرهنگسراها چند تا موزه میخواد. یک، ما موزه سنگها داشته باشیم. در یکی از کشورهای غربی من رفتم، ببنم گفتن از ایران که اگر میره اونجا فلان موزه رو ببین. سه نفر شدیم، ببخشید شش نفر شدیم در اون کشور غربی، چند ساعت روپا وایسیدیم و خسته شدیم، 18,000 رقم سنگ بود. و بعد من دیدم بسیار از این سنگ ها در ایران هست. ما نیاز داریم که این سنگ ها و نمونه هاشو در یک قفسه کنیم، بچه های ما ایام تعطیلی بیان با انواع سنگ ها آشنا بشن. یک سرگرمی علمی و مفید موزه سنگ ها. موزه کسانی که در مسابقات بین المللی قرآن یا در علوم برنده شدن اصلاحیم توی موزه بشه. بهترین شعرای ایران با بهترین شعرش موزه بشته بشه. چه اشکال داره؟ امامزاده ها خیلی وقتا مثلا در تلویزیون نشون میده که مثلا مشهد اردهال کاشان یه مراسم قالیچونی، حالا چیه قصه چیه؟ شاچراغ خیلی وقتی شیراز نرفتم به خاطر شاچراغ چیه قصه چیه؟ ایران اومده چگونه؟ امامزاده های معتبر یه بیوگرافی مثلا ابن بابوی، همه میگن بله تلونی ها میدونن بغل حضرت عبدالعظیم ابن بابوی، از خود حضرت عبدالعظیم کیه؟ حضرت عبدالعظیم که حدیث داریم هر کی از حضرت عبدالعظیم رو در ری زیارت کنه ثواب زیارت کربلا داره. خب چیه که زیارتی ثواب زیارت امام حسین داره؟ و از هند و پاکستان و دنیا میان زیارت میکنن و بعضی از تهرانی ها سال میاد و میده نمیرن زیارت کنن. این چیه؟ یه بیوگرافی، یه موزه باشه که آدم با یه گردش امامزاده های معتبر رو بشنسه، نوابق ایران رو بشنسه، نمیدونم گل های ایران رو ببینه، حالا یا خود گل یا عکسش رو عرض کنم بزرگ کنم که عتیقه ها رو ببینه. علیه حال همه موزه های که ما داریم یه موزه باشه مال انواع قالی ها، جاجم ها، صنایع دستی. یعنی فرهنگ سرا باید واقعا یه جور بشه که هر کس واردش میشه از اون درش بیرون نرود جدی که یه قدم به علمش اضافه بشه. البته حالا موسیقی هم حالا مثلا علم آدم اضافه نمی کنه، اگر حلالش باشه خاصیتی نداره، حلال میشه که حرومه. گاهی وقتا انسان یه کارایی میکنه ایام فراغتو پر میکنه، اما حالا که این خرج شده و در محله مستضعف هم شده، از کارهای خوب اینه که این حرکت ها در محله فقرا میشه، چون شمال شهری ها خونه های بزرگ دارن بعضی هاشون و وسایل تفریح دارن، این مردم جنوب هم که هم شهیدشون بیشتره، هم اخلاصشون بیشتره، هم آمارشون بیشتره، هم نیازشون بیشتره. و خدمت کردن به اینها، به هر حال خدمات اینها رو ما با تشکر کنیم و این حرکت رو روز به روز همه کمک کنیم. و بسیاری از آدم ها هستن تو خونه هاشون یه چیزایی دارن، عتیقه هایی دارن، دلش هم نمیخواد بفروشه. اینو ما میتونیم چطور مثلا بانک مرکزی یه سری چیزا حفظ میکنه؟ میشه یک موزه درست کرد حفاظت شده، حفاظت شده حتی با شیشه ضد گلوله. و افرادی که یه چیزایی دارن که واقعا یک هنری توشه و یک جریانی تو این چیز هست، این آورد همه همه ببینن، هم مالکیتش مال خود آقای صاحبش بشه. فقط مثلا دولت براش اینو تفت کنه، بگه آقا من اینو 5 ساله امانت میدم، یا اجاره بده آقا، یا مفت بده یا اجاره، چه بالاخره چیزی تو خونه نباشه جز این که دیگران هم استفاده کنن. حالا یه وقت یه چیزی استخ داره، میگیم آقا استخ رو دارش رو باکه جوانای محله شنا برن، میگه خب پس دیگه خونه شخصی میشه که من دختر دارم، پسر دارم، زن دارم، ناموس دارم، میگه میشه دارو بکنم. حالا نمیشه استخ رو دارش رو باکه برای همه. اما یه سری چیزاست که انسان در گنجینه های خونه ها داره، این اگر در معرض قرار بده رشد امت بالا میره، فکر امت بالا میره، غرور ملی مردم بالا میره. چه عجب ایران چه هنرهایی داره، غرور و علم و رشد توشه و مزاحمتی هم نداره. و اینو میشه سپرد و یک اکش با شناسنامه، با ثبت، با حفاظت، اصلا بانک بیاد تعویض بگیره. به هر حال این حرکت حرکت خوبی. حالا من زیادی در این زمینه صحبت کردم، بریم بحث خودم بکنیم، یه صلوات خلاص کنیم تا یه بحث قشنگی بریم. یکی از مسائلی که هر کس نیاز داره مسئله پناهندگیه، مسئله پناه خوردن. پناه بردن یه اصلی که کسی نیست که ازش نباشه. یعنی بچه کوچولو میگه مامان، به مامانش پناه بده، بزرگ میشه به پرچم آمریکا پناه میبره، یکی از این کشورهای ضعیف دلیل ترسو میگه من پرچم آمریکا رو چشتی میزنم، در سایه پرچم آمریکا چشتیامو حرکت میدم. به هر حال حالا مامان باشه، پرچم آمریکا باشه، اگه به چی پناه ببریم؟ من راجع به پناه، اگه خواستید پناه ببینید عربی چیه؟ عربی پناه اعوذو، اعوذو یعنی پناه میبرم، اعوذ بالله پناه میبرم به خدا. من راجع به پناه میخوام صحبت کنم. اول یه 10 تا اصل براتون بگم تند. یک، پناهندگی یک فطریست، یک مسئله پناه بردن غریزی و فطریست. یعنی حتی جوجه ها هم که مورد حمله قرار میشن میگیرن میرن بغل مادرشون، این یه چیز فطریست. حیوان هم همینطوره. بیشتر از 100 آیه و حدیث داریم که این غریزه رو چجوری هدف کنید که به چیز بی خود پناه نبرید. قرآن یه آیه داریم که انهم یعوذون به رجال من الجن، بعضیا به جن پناهنده میشن، بعضیا به فال و فالگیر پناهنده میشن، بعضیا به سیگار پناهنده میشن، بعضیا به مشروبات الکلی پناهنده میشن. عصبانی میگه بره یه لیوان بخوریم بسی از خیال برم بیرون. بعضیا با قرص خواب پناهنده میشه، میخواد خوابش رو برسه نفهمه. بعضیا به خودکشی پناهنده میشه، ناراحته خودشو میکشه. به هر حال هر کسی وقتی فشار بهش آمد به چیزی پناهنده میشه. هنر اینه که ببینید به کی پناهنده بشه. خب موارد پناهندگی و خطراتی که هست مختلف. در پناهندگی لفظم کافی نیست که آدم بگه اعوذ، یعنی واقعا با عمل آدم با پناهنده بشه. یعنی وقتی بمبارون میشه آدم هی نمیگه که اعوذ میگه تو پناهگاه. یعنی پناهندگی وقتی ما میگیم بگی بسم الله، یعنی نه یعنی لبدو به جنب بسم الله، یعنی واقعا هستی رو بنده به خدا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی من شروع کارم، چون من بی نهایت کوچیکم. انسان خیلی عاجزه، انسان بسیار عاجزه، انسان پهلوانهای ما اثر تو پشه بند تو پشه بند، وزنوردارای ما به یه پوست خیار بندن، دانشمندان ما به یک سلول بندن، دو تا سلولاشون از کار بیفته هرچی بردن یادشو بره. ما به چی دونستیم؟ با یه تیکه گوش حرف میزنیم، با یه استخون میشنویم، به یک هوا و تنفس بندیم. انسان گردن کلوف عاجزترین موجوداته و نیاز به پناه بردن هست. راجع به پناه بردن چند رقم خطراتی که باید ازش پناه برد. گاهی پناه میبریم به چیزی که او هم از ما عاجزتره. مثلا من پناه برم به چیزی که او خودی هم عاجزه. مثلا یه آدم به مو بند بشه، به نخ قرقره بند بشه، خب خودش هم عاجزه. قرآن فرمود به کی پناه بری؟ تمام قدرت ها مثلاش یه سوره تو قرآن برام سوره عنکبوت، یکی از 14 تا سوره، یکی از سوره عنکبوته. وقت ماجراش اینه که میگه بشر به هر کس متوسل بشی قدرت او مثل تاره عنکبوته. بعد میگه و ان اوهن البیوت لبیت، خیلی تاره عنکبوت شده. مثلا بعضیا به شاه پناه میبردن، میگه من کسر عمم دربون غلام نصرالدین شاه بوده. خیلی خوب، حال که خود شاه به نوید چند کشور پناهنده شد، اما دیدی وقتی اراده خدا شد 90 کشور و 90 رئیس جمهورم او رو نجات ندادن. به چی پناه ببریم؟ به خدا. شرور سه قسمه خطرات. یه خطرات خطرات درونی، یه خطرات بیرونی، یه خطرات طبیعت طبیعی. اما خطرات درونی داریم که اعوذ بالله من صلات لا ترفع یا لا تقبل، پناه میبرم از نمازی که قبول نشه. این خطر درونیه. حدیث داریم سر نماز اگر حواست جمع نباشه اون قسمت که حواست جمع نی قبول نمیشه. گو آقا پس من چه کنم حواستم پرته؟ فرمود اگر نمیتونی حواست جمع کنی لااقل گاهی نافله بخون، نگاهی نافله بخون، لااقل با مهر کربلا سجده کن. نمازی که قبول نشه، مثل درسی که داریم میگیم شما چطوری میگه دیپلم ردی، این نمازون ردی. و دعای بی ثمر، دعا لا یسمع، پناه میبرم از این که من هر چی میگم خدا گوش نمیده. سوال، چرا ما دعا میکنیم خدا گوش نمیده؟ پاسخ، چون خدا هر چی به شما میگه شما گوش نمیده. قرآن یه آیه داریم میگه اوفو به عهدی اوفو به عهدی خون، شما به پیمانایی که بستیم شما وفادار باشید منم وفادارم. افرادی که دعاشون مستجاب میشه افرادی یعنی که فرمان خدا رو اطاعت کردن، حالا ایشون یه تقاضا میکنه خدا مستجاب میکنه. یا آقا نماز نمیخونه، دروغم میگه، فحشم میگه، نگاه بدم میکنه، هر گناهی میکنه. بعدم میگه ای خدا حلش کن. میگه خدا کارگر توه. خدا چی به شما گفت گوش دادی تا حال شما؟ به هر حال پناه میبرم از دعا، من دعا این لا یسمع. پناه میبرم از این که زمان رو از دست بدم. میگه اعوذ بک، پناه میبرم به خدا، من انگن قضی امنی شهر و رمضان ولکه اندی ولکه قبلی تبعفون اوزن بود. پناه میبرم که فرصت رو از دست بدم و بخشیدنشم. به من توجه کنید. پناه میبرم که وقت رو از دست بدم. جوانیش رو از دست داد. چه کردم به جوانی؟ امیرالمومنین علیه السلام وضع جون کندن رو تو نهج البلاغه میگه. میگه انسان وقتی میمیره روح اول از پا جدا میشه، پاش دیگه روح درش نیست، کم کم روح گرفته میشه میاد تا اینجا. انسان میبینه اینا که دوره برشن، حرفاشون هم میشنوه، میبینه حرفا رو میشنوه، عقلش هم کار میکنه، اما دیگه دست و پاش رفت. بعد لحظه آخر زبان، چشم، گوش، خلاص. او دقیقه آخر میگه میدونی چه فکر کنه؟ یفکر رو یعنی فکر میکنه، یفکر فکر میکنه. سیما افنا عمره، سیما افنا عمره، فکر میکنه که عمرشو در چی فانی کنه. چه کردم به عمره من؟ همین بودم که بودم، یعنی بهتر از دیپلم نمیشد باشم، همین یه هنر باید بلد باشم، کار من همین مقدار بود، از این بهتر نمیشد باشم، از این بیشتر نمیتونستم هنر یاد گیرم، چیز یاد گیرم، خدمتی بکنم. پس خطرات خود، یک، نماز و دعای مردود، دو، از دست دادن فرصت. اینا یه چیزایی که آدم پناه بره و در خودمونم هست، از بیرون نیست. عمل بیفایده، اعوذ بک من عمل لا ینفع، پناه برم از کار بیهودکاری. بیهودکاری بعضی کارا واقعا کارای بیهوده. دیدی جوانا تو خیابون را میرن یه زنجیر میخوان 40 سال تمشی میکنه، چه چیزی تمشی میکنه؟ بعد تریاکی ها یه بس تریاک میکشن، بعد نشه کشنن یه خود آب لیمون میخورن. خب اگر میخواستی نشگیش از بین ببری چرا؟ یا آشاق ماست میخوره سردش میشه، بعد بیگه سردم شد. بعضی از زنها یا مردها خودشون با همین کار بیهوده مریض میکنن. آقا چند میدی از بفرم؟ من اگر دو کیلو آب غوره رو با یه نفس سرکشیده 500 تا میدم. یالی خب مثلا حالا مثلا دو کیلو آب غوره رو با یه نفس سرکشیده چه مشکلی از خودت حل شد؟ چه مشکلی از جامعه حل شد؟ غیر از اینکه خلی؟ چه مشکلی حل کردی؟ این کار بیهوده. چند میدی بپرم؟ چند میدی دو کیلو آب غوره رو با یه نفس سرکشن؟ چند میدی که چی؟ آخه اینا حیف که حروم میکنیم بهترین سر. آخه ما اگر حروم میشیم طوری نیم، ما که حروم میشیم هستی حروم میشه، چون ابر و باد و خورشید و فلک مال مانن. ما به سری که حروم شدیم ابر و باد و خورشید و فلک هم حروم شدن. اگر یه بحث تو مدرسه درس نخونه دبیر فیزیک و شیمی هم حروم شده، خادم و سرایدار و آب و برق و تلفن و اصلا هر کاری میشه به خاطر اینکه آقا جمون درس بخونه. اگر جمون درس نخونه نمیتونه. آقا ما نمیدونیم، ما افضال درس نمیخونیم. خب اگر تو بودی طوری نبود، تو که درس نمیخونی تمام زحمات آموز پرورش هدر رفته. یعنی یک انسانی که هدر رفت میره خورشید هم به هدر میده، هستی برای توه، تو به خودتو به هدر میده، یعنی هستی رو معطل کردی. اگر یه عروس تو جلسه عروسی نیاد نمیتونه که خب من تو جلسه عروسی نمیام. بابا تو یه نفری، اما 500 نفر ماتیک دادن و دستگان اومدن، اونا رو حروم میکنی تو. گاهی وقتا تو نمیخوای نیای، ولی مردم رو حلاف کردی. یه واعظ نمیتونه که آقا ما منبر نمیریم. بابا تو یه نفری، اما تو مسجد 500 نفر میشنن منتظر تو هستن، تو که یه صد نمیری 500 نفر رو حرام کردی. میگه میشه استاد دانشگاه نره فرکلاس یا معلم نره؟ بله یه وقت میگی پینه دوزه کفش دوزه. خب این اگر سر کار نره خطر جایی نیست. یا آرشگاهی میخواد اصلاح کنه، خب میگه آقا من نمیرم رو سرگاه. خب نمیری که نمیری، اما میگه میشه بچه درس نخونه. یه عده منتظر تو هم آزمایشگاه، هنرستان، دبیرستان، نمیدونم همه آموزش پرورش معطل تو هم وقتی که درس نخونه همه رو علاف کردی. حالا یه حال باید مواظب باشیم حرام نخونیم، کار بیفایده. پیروی از هوس ها، بعضی کارها کیفی داره اما بعدش آتشه. امیرالمومنین میفرماید حواستون رو جمع کنید، لا خیره. این حدیث چقدر خوبه، هر زمانی حفظ کنید. لا خیره فی لذتن، یعنی خیر نیست در کیف هایی که من بعدها نار، من بعدها نار، لا خیره فی لذتن من بعدها نار، یعنی خیر نیست در کیف هایی که بعدش آتشه. شما اگر ببینی که از یه طرف قرمز رد میشی اما بعد 2000 تومان جریمه، اثرش میگذاری، میگی این لذتی که بعدش 2000 تومان جریمه نمیخوام. گاهی میدونی یه قاشق سم بخوری دو تا بیمارستان میخوابی، بابا نمیخوری. پیروی از هوس ها، کوچیک شمردن گناه. گاهی آدم گناه میکنم که برو بابا یکی چیز اینه که مردم کشتی رو با هم تو که دریا میدوزدن، حالا ما یه زنگ به چرخه دوزیدیم. حدیث داریم اگر کسی گناه بکنه بگه این چیز دینی خدا این نمبخشه، اما اگر گناه بزرگ و ناراحت بشی چون ناراحتی و عذرخواهی میکنی و شرمنده هستی، گناه چی تو شرمندگی باشه بله گناه بزرگ خدا نمبخشه، گناه بگی این چیز دینی خدا نمبخشه. ببین آقا این گچ وزنی نداره، یک مثقال هم نیست. اگر من گچ را پرس کنم تو صورت شما بگی آقای غلطی چرا زدی، بگم برو بابا این چیز دینی، تا آخر عمر از من ناراحتی. اما اگر دارم رد میشم عدستم پرد شد یه سنگی یکی رو افتاد بکرده شما، بگم آقا ببخشید من نفهمیدم، اگر بگم نفهمیدم شما یکی رو میبخشید، اما اگر یه مثقال پرد کنم بگم طوری نیست، گاه او یه مثقال رو نمیبخشید ولی او یکی رو این حسابشه. نکنه وقتی یه گناه بکنم یکی چیزی نیست که بگم میشه گناه چیزی نیست. بله ممکنه گناه چیزی نیست، ولی مخالفه چی بود؟ مخالفتی چی بود؟ مدیریت بعد، مدیریت بعد از مسائلی که میگه اعوذ بالله من سوء الولایه لمن تحت ایدینا، پناه میبرم به خدا از مدیریت بعد. مدیریت بعد یعنی چه؟ یعنی نتونم از امکانات موجود به نفع احسن. از مدیر چیه؟ البته فرقم میکنه بین مدیر و رهبره، اینم فرقم، مدیر که امام کی؟ مدیر به کسی میگن که مؤسسه رو اداره کنه، خب این میگن مدیر. اما امام کسی که غیر از اینکه مؤسسه رو اداره کنه خودش هم یه قدم بره جلوتر. مثلا ما چند تا وزیر داریم و معاون وزیر داریم و مدیر کل داریم و مسئول داریم و رئیس سازمان داریم و رئیس چی و رئیس مسئول داریم، ما فقط 2000 رئیس داریم. این رئیس ها اگر سازمان ها و مؤسسات خودشون رو بگن مدیر خوبی هست، اما امام نیستن. امام کسیست که مردم و پرسنل رو یه قدم ببره جلوتر. آقا شما پرسنل فرسنل 2000 تا پرسنل داشتی، خب این مدیر خوب. جناب آقای مدیر 2000 نفر پرسنل داریم، از این 2000 تا 100 توشون بیسواد هست، 200 توشون سواد دارن، قرآن بلد نیستن بخونن، ممکنه 100 توشون 50 توشون یعنی چند توشون هم نماز بلد نیستن بخونن، چند توشون هم شنا بلد نیستن، چند توشون هم خطشو بده، چند توشون هم سوال دارن، به خاطر که سوال دارن نمیتونه درست کنه. به بیاد جوان 120 کیلوی یه تیغ میاد تو پاش دیگه نمیتونه خبره، با تیغ و کشید دا بره. گاهی افراد یه تیغ رفته تو مغزشون، یعنی یه سوال برش تو ذهنشه، تا این سوال جواب ندی هر چیش میگی اما دیگه نداره، مثل یکی درد دندو داره شما میگی که امام صادق برمون میگه آخ این دندونش درد میکنه. افرادی که سوال دارن با سوالشون جواب داد. سوالشون جواب ندی مثل تیکی که رفته تو پاش، این تیک رفته تو مغزش، دیگه هیچی نمیفهمی. مدیر خوب کسی نیست که بله ما الحمدلله بیمه اینها رو درست کردیم، بازنشستگیشون درست شد، عرض کنم بزرگ جنرالی که مدیر نمونه تعیین کردیم، جوایز دادیم، عرض کنم که اینجا رو رنگ کردیم، برای پارکینگ درست کردیم، برای نهارخوری سلف سرویس. خیلی خوب، پارکینگ و سلف سرویس و استخر و اینا همه مسئله شکمیه. چند تا سوال میکنم مجاب بده. از این 2000 تا جناب مدیر، از این 2000 تا چند تاشون نماز بلد نیستن؟ چه کردی؟ بسم الله هیچی. چند تاشون شنا بلد نیستن؟ چه کردی؟ بسم الله هیچی. چند تاشون خطشون بده؟ چند تاشون مشکل دارن؟ مدیر خوب اونیه که بیاره جلو. میگه پناه میبرم از سوء ولایه. ما متاسفانه داریم به یه جاهایی میریم که نمیدونم کجا میریم، نمیدونم کجا میریم و کرامانو ما نمیتونیم مثلا به جای درخت های دکوری درخت میوه‌دار بکنیم، درخت درست بکنیم، به جای مثلا چیزای پلاستیکی. نمیدونم قطعش من یه چیزایی تو ذهن من بگم میترسم به یک قرارش فلانی بود و وقت ناراحت بشه. نه شما نه، اونا که پا تلویزی نه. به هر حال مدیر خوب کیست؟ مدیر خوب کیست؟ صرف اینکه کارخونه تولید رفته بالا. آقا مدیر مدرسه به حمدالله امسال ما تمام دیپلمه های ما چند درصد یا بیشترشون در کنکور قبول شدن. خب حالا مدیر خوبی هستی؟ خب این از نظر علمی خوبی، از نظر اخلاقی دیپلمه های شما تو خونه برخوردشون با پدر مادر چجوره؟ دیپلمه های شما نسبت به رفقای خودشون چیه؟ دیپلمه های شما از نظر روحی تواضع هم دارن یا متکبرن؟ دیپلمه های شما اخلاقشون، تواضعشون، ادبشون. این که آدم نباید یک مدیر خوب پناه میبرم من سوء الولایه. دیگه چی؟ پناه میبرم ان نعبد ظالما، پناه میبرم که یک ظالمی را کمک کنم، کمک به ظالم. حدیث داریم اگر یک چیزی گناه میکنن شما یه لبخند بزنی، به خاطر لبخندت شریک در گناهش. کسی گناه میکنه واسه تو نگاه کردی، یه عده دارن قمار میکنن شما واسه تو نگاهش کردی، تماشاچی ها هم شریکی در قمارن. کسی رو دارن به مظلوم میزنن شما واسه تو تماشا کردی، شریکی در گناه هستی. پناه میبرم از این که یک ظالمی را کمک کنم. پناه میبرم من العدیلت عند الموت، پنام برم که دین دارم لحظه مرگ بیدین میشم. میگه میشه؟ بله. کسانی که خیلی به دنیا چسب میدن اینها خوب مردنشون مشکله. ببین آقا گاه کف دست آدم بریده میشه، گاه پشت دست. وقتی برش میخواد آدم یه چسب میزنه اینجا، یه چسب میزنه چسب. بعد از مدت که میخواد چسب رو برداره، او چسبی که کف دست راحت کنده میشه، چون کف دست مو نداره. پشت دست وقتی میخوای بکنی این جزویز میکنه، برای که موها چسبیده. اونایی که به دنیا چسبیدن وقتی میخوان بمیرن جزویز میکنن، چون به دنیا چسبیدن. ما آدم داریم وقتی مدیر میگن آقا مدیر نباشم، میگن نباشم که نباشم، الحمدلله یکی دیگه مدیر باشه. آدم حد وقتی میخوای کنارش بذاری آقا نامه سرگشاده به روزنامه ها به این ور کلیس فاک چطه، خب بذار دو روز دیگه مدیر باشه. آقا حزب الله یا دارن بیرون میکنن، نه خیلی حزب الله سرگشت هم تو رو بیرون کرده. اصلا میگن یه مرچه افتاد تو استیکا، گفت دنیا را برد، گفتن دنیا سرگشه تو افتاده تو آب. اینقدر گرده خاک میکنن چونی به دنیا چسبیده. کسانی که به دنیا بچسبن وقت مردن، چون میدونی این خونه رو این پولا رو یه ذره یه ذره درست کرده، جمع کرده، حالا یه مرتبه خدا میخواد هر چی جمع کرده لحظه من یه مرتبه خدا خودش بگیره، با بغض خدا از دنیا میره. شما اگر بلیز رو دوستش داشته باشی، بنده یه تیغ بکشم به بلیز شما پاره کنن تا آخر عمر تا تلویزیون خاموش می‌کنی. میگه این شیخه بلیز منو پاره کرد. تیغ کشید برید. شد؟ خداوند لحظه مردن هر چی یعنی خواهد بگیره. ولذا اونا که با دنیا گره خوردن با بغض خدا از دنیا میرن. میگه پناه برم از این چه؟ اینا یه سری خطرات، خطر قهر خدا، خطر بدباطنی. میگه پناه میبرم به چیزی که به خدا از این که ظاهرم خوب باشه باطنم بد باشه. پناه میبرم من هیجان الهرس، هرس. پناه میبرم از غضب، پناه میبرم از چی؟ از چی پناه میبرم؟ یه سری از چیزهایی که پناه میبرم از چشم خشک. آقا خیلی خلاف کرده اما هیچ ناراحت نیست. فرق بین مؤمن و منافق اینه، حدیث داریم اگر یاد گناهت که میفتی ناراحت شدی علامت ایمان، اگر یاد گناهت که میفتی ناراحت نشدی علامت نفاقه. حدیث سان از خودم نیست. علامت ایمان و نفاق اینه که مؤمن وقتی گناه میکنه، ببینید وقتی شما به کسی بدهکاری، آدم متعهد وقتی طلبکار میبینه نداریم بده، ناراحته که ایشون هم، ولی آدم بیخیال میگیم بابا بدهکار، میگه باره بابا، به مردم بدهکار میگه باره بابا. آدم متعهد وقتی بخواد یه جای پارک کنه ناراحته، یه جای ماشین پارک کنه که مزاحم کس بشه. آدم بیتعهد دوبله پارک میکنه میگه پیش پدر هرکس، من پارک کنم کارو انجام بدم پدر هرکس درومه درومه. حالا پناه میبرم از منافق، نفاق، از ریا، از سمعه. اینا خطرات درونیه. یه سری خطرات هم خطرات بیرونیه. اینا خطرات اخیدی، خطرات درونیه. پناه میبرم به خدا از این چیزی شکر به من خدمت بکنه تشکر نمی کنه. سه چیز بوسیده نیست. یکی کتابه، یکی داره کلاسه، یکی دست استاد. اگر میخواید ببینید علم شما مفیده یا مضر، ببینید احترام شما به استاد چیه. اگر راهنمایی ادبشون به معلم بیشتر دبیرستانی هاست، پیداست اون علم دبیرستانی ها علم ورشکسته ایه. چون این دبیرستانی هرچی باسوادتر میشه نسبت به دبیرش پرخاشتر میشه. راهنمایی چه بود؟ ادب داشت، باسواد شد ادب نداره. حدیث داریم اگر میخواد ببینید سوادتون مفیده یا غیر مفید، ثمرت العلم العبودیه. ثمره علم اینه که تواضع باشی هم نسبت به خدا هم نسبت به خلق خدا. تا هر چی باسوادتر شدی پرخاشتر شدی. سابق که 13 سالت بود تو خونه بابات میگفت محسن، میگفتی بله. حالا که بزرگ شدی تا اونجا محسن بله. خدا لعنت کنه بی علمو، کاش تو درس نخونده بودی بی ادبم نشده بودی. چون اینجا بغل فرهنگ سرای، اینجا بغل بهشت زهراست جنوب شهره. من یه خاطره از این بهشت زهرا بگم، خاطره قشنگه. سال اول انقلاب ما اومدیم، دو سه روز بعد انقلاب گذشت ما رو مرحوم مطهری معرفی کرد به تلویزیون و رفتیم تو تلویزیون. حالا ورود اونم تو تلویزیون خودش یه بحث قشنگ شنیدنی داره. من تا حالا میترسم وقت شما رو از بین ببرم. نه الان وقتم نداریم، این یه بحث خیلی شیرینیه. چطور رفتیم اونجا و به هر حال ما با اتوبوس، چون اون زمان حفاظت رو نمیدونم ترور مرور هم نبود، خب آدم بزرگ با ماشین بزرگ عبور میشه، با اتوبوس میمدیم فیلم ورداری میکرد اونو بعد گشت میدون شوش سواش میرفتیم قم، خونه اونم قم بود. یه روز سوار اتوبوس شدیم، فیلم اونو گرفته بودیم جام جم صدا و سیما، ما اومدیم میدون شوش و سواش میرفتیم خونه مقام. تو اتوبوس که نشستیم، اتوبوس از بغل بهشت زهرا که رد میشد، خواستم بگم که برای شادی روح شهدا مثلا خواستم بگم صلوات، دیدم چه زشت من بگم، بلند شدم اتوبوس پر آدم است، من این مال من نیست، این صلوات سر کن مال این جگر فروشا، کاو فروشا، میدونیا، نمیدونم از این بچه های یه تیپ خاصی داره. تو حجت الاسلام مؤدب بنشین. یه دو تا سه تا داری به خودم گفتم، فوش دادم به خودم که آقا تلویزیون تو از شهدا است، امام آمد به خاطر شهدا بود، شاه فرارگه به خاطر شهدا بود، هر چی بریم از اینا نامرد تاش طلبات بفرست. بلند شدم تا نگام به ماشین خورد باز نشستم. دو مرتبه هی به خودم انتقاد کردم، هی بلند شدم هی نشستم. این بغل دستی رو گفت عاشق صندلیتون میخ داره. گفتم نه خیر. گفت پس آقای پامشو میشینی؟ گفتم خودم گیر دارم. گفت گیر چی؟ گفتم گیر دوت کلمه درس. ای کاش من درس رو نخونده بودم راحت صلوات میفرستادم. مرگ بر علمی که جلو صلوات منو میگیره، مرگ بر علمی که نمیذاردم برم مسجد. آقا مسجد بنده فوق دیپلمم، ای کاش سواد نداشتی و مثل باقی ها بودی. چه خبره؟ چه خبره؟ آخه خدا به همه تون گفته بی سواد. آیاش اینه؟ و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تمام علما و تمام اساتید دانشگاه و تمام پروفسورها و محققین و آیت الله ها قرآن میگه همه علمتون کمه. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علمتون قلیله. با علم قلیل پناه میبرم از علم بیفایده، پناه میبرم از غضب، پناه میبرم از حسد، پناه میبرم از بد مردن و به دنیا چسبیدن. خب او آقایی که الان 5000 تومن داره معذرت میخوام، او آقایی که 5000 تومن داره میگیم آقا شما یک سال و 5000 تومن فکنداز کردیم، 1000 تومن شد خمس بده، 5000 جمع کردی آقا یه میلیون شو بده. یکی از مسئولین مملکتی پرشب گفت در یکی از منطقه، اسمشون نمیبرم چون آب روزیه، یکی از منطقه هایی که خورما صادر میکرد و میلیون ها دلار درآمد داشت از دم خورماشون فاسد شده. بابا حبس میگیم آقا جون خدا به تو خورما داده، هر 20 کیلو یک کیلوشو بده زکات. نمیدم. چرا با خدا معامله نمی کنید؟ امام صادق فرمود هر کجا مالتون سوخت به خاطر چه زکات نمیدید. حدیث سام هر کجا مالتون آتش گرفت به خاطر چه. امام کاظم فرمود هر کجا یک درهم حق بود خرج نکردی کنسبازی در آوردی، خدا جوری برات زندگی رو جور میاره که دو درهم در راه باطل بودی. یک درهم در راه حق ندادی، دو درهم در راه باطل بودی. آقای که پول سیگار میدن میدونی چیه؟ ای آقا پول کتاب ندیده. اگر 1000 تومن پول کتاب نده برو بابا چی پول کتاب میده؟ خب پول سیگار بده. جزای کسی که پول کتاب نمیده این که پول سیگار بده. جزای کسی که پول بره تربیت بچهش نمیده و داره به نمیده، حال بعضی ها ندارن، اون که داره به نمیده جزاش اینه که لیمو شیری بخواده بره زندان دیدن بچهش. این لیمو شیرینی میشه که تو سب باید بیده برای ملاقات آقازاده به خاطر که یه مقداری پول خرج تربیت بچه نکردی. یکی از چیزا اینه که دارم پناه میبرم از این که پیر بشم خرجین دست بچه هم بیخته. این هم یکی از خطراست. میگه خدای پناه میبرم که در پیری به بچه هم بگم حتما جن پول داری مقداری به من ده. این خیلی سخته برای پدر مادر. امامان ما اولیاء ما به خدا پناه میبرن از این که آدم پیر نیازمنده به بچهش بشه. پیداست نیاز به بچه خیلی به پدر مادر سخته. ولذا آقایون نگذارید بابا و مادرتون بابا و ننه‌تون نیاز به شما داشته باشه. قبل از آنی که آب بخواد آب بگذار بالا سرش، قبل از آنی که به دگه پول بده پولش بده. نگذارید دگه خیلی مادر و پدر، پسر میگه بابا بده، اما پدر سخت بگه آقا زده یه خود پول بده من. خیلی به پدر، یعنی غرور پدریش میشکنه. ببینید شما پلو من حدیثی یاد گیری طوری نیست، اما اگر من با ریش عمامه بگم آقا ببخشید فمن یعمل مثقال ذره خیرا چی، شما اگر گفتی یعنی میگن به 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 ای حجت الاسلام سوره ازازل بردم، آدم خیلی بهش بر میخوره، خیلی بهش بر میخوره. غرور پدری میشکنه. ولذا سفارش اچیر اسلام اینه نگذارید پدر مادر به شما نیاز داشته باشن. دعای پدر مادر در حق شما مستجاب میشه. یه لیوان آب بش بدید دست با بگو بابا جو به من دعا کن. انسان هر چی داره از بابا و ننه داره، هر چی داره از بابا و ننه داره. دعای پدر مادر و پدر مادرها هم، چون ما یه آماری که گرفتیم اخیراً بعضی بچه ها رو که راضی به نماز کاهلن یا تارکن تا میدیم پدر مادر نماز نمیخونه. خانم نمیدونم کی هستی فاطر ویزون، هر چه هستی، نه شما رو میشناسم و نه کاری به پدر مادرهایی تو خونه دارم، فقط به عنوان یه معلم یه جمله میخوام بگم. شما پسرت میخوای تحصیل کنه که چی؟ گیرم بچه را رفتم یاد گرفت و زبون و حرف و معهد کودک و آمادگی و نمیدونم دبستان و راهنمای دبیرستان و کنکور و شد یک آدم سوپر دلوست و متخصص. بالاخره شما خیلی که از این خواهیدید چیه؟ خان گفت بچه ها من دکتر مهندسن، بچه های من نمی چی هم. خب بعدش بچه شما این باشن چند سال بچه شما پوز بدی به بچه هست؟ اگر بچه شما اهل تقوا و نماز شد ذخیره قیامته. چطور عذاب میکردن حضرت عیسی عمر رد شد گفت داهب این قبر رو دارن عذاب میکنن، برگشتن گفت عذاب از رو برگشته شد. گفتن چرا اون وقت عذاب میشد حالا؟ گفتن بچهش در مکتب با کلمه خدا آشنا شد. اگر بچه شما با خدا آشنا بشه اون نجات شما میده. تمام خدمات ما یه بار مصرفه، مثل ظرف بستنی یه بار مصرفه، 10 سال مصرفه، 20 سال مصرفه. حالا فوتبالیست کره زمین شدیم، 10 سال فوتبالیست، یه تازه نفسی میاد ما از گردونه میریم خارج، وزنه‌بردار درجه یک شدیم 10 سال قهرمانیم، بعد یه چیزی میاد ما اسقاطی میشیم. اما حسین فهمیده قهرمان تاریخه، یوسف قهرمان. نگذاریم قهرمان 1 سال 2 سال 10 سال بشیم. اگر با خدا باشیم تا خدا هست ما ثابتیم. خدایا از هر شری که اولیای تو به اون پناه برن، شر شهوت، شر شرک، شر غضب، شر علم بیخاصیت، از شر حب دنیا، از شر هر فتنه، ما را از همه شرور محافظت بفرما. خداوندا هر چه به عمر ما اضافه میکنی به ایمان و علم و عمل و اخلاص ما بیفزا. خدایا الگوهای کاذب را برای ما از بین ببر و الگوها و امامان ما را، الگوهای ما را الگوی حق قرار بده. ما یه الگوهای صادقی داریم، اونا را متروک کردیم، رفتیم سراغ یه الگوهای دیگه. در اسلام این قرآن است، 32 تا آیه، 33 تا آیه برای خمس و زکات داریم. این خمس و زکات تبلیغ نمی کنیم، بعد بینیم تبلیغ میکنیم جشن عاطفه ها، بیارید سوتک و پفک و لاستیک و نمیدن پلستیک و شب تو خیلی خوب. جشن عاطفه ها کار خوبی بوده، اما چیزی که الگوهای قرآنی رو به زمین باید داره سراغ یه خدمات جنبی. ما یه مثل داریم، آقا هر چه پول ذخیره داره 20% چه بده به نام خمس، اگرم ندی لقمه که میخوری حرومه. ما الگوهای حقی داریم، درخت خوب رو اره میکنیم، درخت آهنی میکنیم، گل طبیعی رو از بین میبریم، گل کاغذی میذاریم. یه سری چیزهای طبیعی فطری غریزی رو از بین میبریم، بعد یه سری چیزها رو جایگزین میکنیم و این خیلی خطرناکه. پناه میبریم از این که الگوهای ما از الگوهای حق و طبیعی و فطری تبدیل بشه به الگوهای غربی شرقی یه بار مصرف. قهرمان تاریخ نمیشیم، قهرمان 10 سال مصرف میشیم. الگوها رو از دست ندیم. اگر من به شما گفتم سلام علیکم، متشکرم. اگر مثلا گفتم خدا به شما جزای خیر بده، یه دعاست. دعای به مؤمن یک الگوی طبیعی هست. بعد میگیم مرسی. خب مثلا مرسی چیشه؟ خدا به تو جزای خیر بده، خدا حافظ شما. آقا کار نداری، خدا حافظ. بابا خدا حافظ یه دعاست، یعنی خدا حفظت کنه. این الگو رو دفن میکنیم میگیم مرسی. آخه مرسی یه صدا خدا حافظ بار معنی نداره. من قصه میخورم از روشن فکرهایی که فکر نمی کنه. چون سوپر درست قیافه داره زیاد آدم خیال میکنه از اطریش اومده، خاصیتی نداره. قیافه لوکس اما شعورش کمرنگی. آقا جون خداحافظ چرا تبدیل میکنید به مرسی؟ بنشینید فکر کنید، بشینید فکر کنید. خدا میدونن مدل های غربی چیزی توش نیست. من یه وقت گفتم اگر کسی ثابت کرد که خاصیه که کروات چیه، من با عمامه دوتش رو هم میزنم. ببین خاصیه چیه؟ این کروات گرم میکنه یا سرد میکنه؟ علامت سواده که بی سوادان دارن، علامت سنه که جوانام دارن، علامت تخصصه که بی تخصصان دارن. آخه یه لباس یا باید گرم کنه یا باید، مثلا من عمامه علامت اینه که حدیث بلده، او علامت اینه که لباسش خلبانه، او آتش نشانیه، اون پرستاره، او پزشت اتاق عمله. لباس یا باید علامت شغل باشه یا علامت سن باشه، یا گرم کنه یا سرد کنه. بی خاصیت ترین لباس های کره زمین کراواته. اینو تو مجله های اروپا نوشته نه، حالا شده هم میرم تو تلویزیون نشون میدم. یه مقاله نوشته بی خاصیت ترین لباس های تاریخ بشر کراواته. حالا این میگم مرسی کراوات رو میزنه، قسطم میشه، بدبخت قسطم میشه. اگر هم میخواید روشن پیشید فکر کنید روشن پیشید الگوهای طبیعی، فطری، مکتبی، الهی، آسمانی، ابدی رو تبدیل به الگوهای یه سال مصرف، دو سال مصرف، غربی، شرقی، بی خاصیت، بی پشتوانه علمی، اون الگوها رو تغییر به الگوهای عوض ندیم. با امید روزی که دولت ما و وزارت ارشاد ما و شهرداری ما اجازه نده اگر تابلو به حیوان پالا بره، دل آدم درد میگیره. تهران هر چی میری از پلنگ، خرگوش، گربه، سگ، آخه من نمیدونم ما رو مخمون رو چی خوردن. آقا جون لااقل این پتو از گل داشته باشه، اون نمیدونم رو به گوجه از نمیدونم شاخه گلی داشته باشه. آخه چی چی تمام تبلیغات ما از حیوان حشره جنگلی. این من نمیدونم چی نیست ناله بزنه، فرهنگ عمومی داره سقوط میکنه. به فکر باشید، با امید روزی که یه خورده فکر کنیم بعد تصمیم بگیریم. از اسم دخترمون، از آرم کارخونمون، از مرسی و خداحافظمون، از لباسمون، از تحصیلمون تقلید نکنیم. یا اگر تقلید میکنیم بفهمیم بعد تقلید کنیم. تقلید بدون فکر نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.